الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند و با سلام و درود بی پایان بر محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. سلامی در آغاز پرسش و پاسخ اعتقادی، امیدوارم که فرصت همراهی ما رو تا پایان این برنامه داشته باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم. خدمت ایشون جناب استاد محمدی سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و امیدوارم حال دوستان خوب باشه و از خداوند متعال برای همه رفقا آرزوی سلامتی و طول عمر دارم. انشاءالله که این برنامه قابل استفاده دوستان باشه.
انشاءالله عزیز شنونده با ما همراه باشید، سوالات خودتون رو و پاسخهای جناب استاد محمدی رو بشنوید.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم، خسته نباشین. عرضم به خدمتتون که یه دو تا سوال داشتم از استاد بزرگوار، خواستم لطف کنه اگه امکان داره اینا به ما جواب بدم. سوال اولم اینه که در عالم برزخ و قیامت زبان تکلم انسان‌ها به چه زبانیه؟ بعد سوال دومم این هستش که آیا در عالم برزخ محاکمه هم وجود داره؟ خیلی متشکر از برنامه خوبتون و دستاندرکاران عزیزتون. خدا حافظ شما.
بله. خب ما قبلا که در خدمت شما بواسطه معاد رو میشنیدیم، خب این بحث هم اونجا به تفصیل مطرح میشد. در برزخ چه زبانی است؟
بله. از خودم که برزخ و قیامت و بهشت و اینها، اولا دوستان رو داشت باشه اینکه انسان در همین دنیا هم زبانهای مختلفی داره. یک زبان فطری داره انسان که بین همه انسان ها مشترکه، حتی حیوانات همین زبان رو درک میکنن. مثلا وقتی که رنگ انسان پرید همه میفهمن که ترسیده، خودش یه زبان هست. پریدن رنگ دلیل بر ترسه، قرمز شدن دلیل بر خجالته، مثلا چیزی از این قبیل. خب این یه زبان خودش، چشم سخن میگه، گوش سخن میگه، چهره سخن میگه. یعرف المجرمون بسیما فیؤخذ بالنواصی والاقدام. چهره خودش داد میزنه که این مجرمه.
بله.
این یک زبان. این زبان هم در دنیا هست، هم در برزخ هست، هم در قیامت هست. فرشته الهی از همون دور که نگاه میکنه، که دور و نزدیک که میگیم به زبان خودمون هست، کاملا میفهمه که این مجرمه. همه وجودش داد میزنه که من گناهکارم. این خودش یه زبانه.
حالا بخوایم تشبیه کنیم، مثلا مثل این تابلوی زیبا که حالا فرق نمی‌کنه ما از کجای جهان باشه، زبان مادری باشیم، زیباییشو همه میفهمن، حالا انسان مؤمن هم.
یا حتی از اون پایین‌تر تابلوهای راهنمای رانندگی تو هر جای دنیا که شما برید، میگن این علامت یعنی پیش خطرناک، این علامت یعنی توقف ممنوع. همه جای دنیا اینجوریه.
بله.
این زبان مشترک فطری در همه جا هست. نکته دوم این که در برخی از روایات داریم که زبان اهل بهشت عربی است. اینجا چند نکته رو دوستان باید عنایت داشته باشن. نکته اول این که وقتی ما میگیم زبان عربی، فوراً ذهن دوستان روی یکی از لهجه‌های زبان‌های دنیا نره. خود کلمه عربی به معنای فصیحه، در مقابل عجمی که غیر فصیح باشه. پس این که حالا گفته میشه زبان عربی، مثلا اگه بخواد عربی، عربی مبین باشه که زبان قرآن عربی مبینه، این غیر از عربی‌های دیگه هست. ولذا خود عرب‌ها هم نیاز به ترجمه قرآن دارن، نیاز به تفسیر قرآن دارن. مثلا شما این قرآن رو باید توی جاهایی که لهجه دارن نمیفهمن قرآن چی گفته، باید براشون توضیح بدی که این آیه که ما خوندیم معناش اینه. به این معنا اگر ما زبان عربی رو بگیریم که ظاهرا معنا هم همین باشه، اون وقت زبان اهل بهشت میشه عربی. حالا چه اهل بهشت برزخ، چه اهل بهشت قیامت. گرچه راجع به زبان جهنم ما حرفی نداریم، اما قاعدتا باید اون زبان میشه غیر عربی دیگه. بهشت با هم با زبان فصیح صحبت میکنن، با زبان زیبا صحبت میکنن، با زبانی که لذت بخش صحبت میکنن. جهنم با زبانی که دردآور و با زبانی که الکن هست و با زبانی که نامناسب هست صحبت میکنن. عرض کردم روایت در این زمینه زیاد هست، مثلا درباره حضرت آدم داریم که فرمودن کان لسان آدم العربیه، زبان آدم اول که خلق شد عربیه بود، و هو لسان اهل الجنه، لسان اهل بهشت هم همین عربی هست، زبان عربی هست. فلما عصا ربه، وقتی آدم خطی رو انجام داد، عبدله بالجنه و نعیمها الارض والحرث، خداوند به جای بهشت و نعمتهای بهشت زمین و کشت رو بهش داد، بهش گفت دیگه تو بهشت نمیتونی باشی، برو رو زمین، زمین مال تو و کشاورزی، کشاورزی کن تا نعمت به دست بیاری، قضا به دست بیاری. و به لسان العربیه از سوریانیه، زبونش هم عوض کرد. خب این زبان دیگه مال اهل بهشت بوده، حالا که از بهشت خارج شدی دیگه زبانت هم شد سوریانی، به زبان سوریانی سخن بگو. از این روایت عرض کردم بازم هست، از این روایت به دست میاد که عربی نه به معنی این عربی مصطلحی که خب گاهی، گرچه این عربی هم فصیح ترین زبان هست و با ظرفیت ترین زبان های دنیاست،
به نحوی میشه گفت کامل ترین،
به نحوی میشه گفت کامل ترین زبان دنیاست، به لحاظ استعداد، به لحاظ اون ساختی که داره، صیغه هایی که داره، ما در هیچ زبانی نداریم که به طور متوسط هر چیزیش 14 تا در هر زبان که شما در زبان‌های مختلف یک چیز بسیار بزرگی میشه، این که استعداد داشته باشه هر واژه‌ای رو تعریفش کنه. ما مثلا در زبان‌های دیگه این همون واژه خارجی رو وارد زبان می‌کنیم، استعمال می‌کنیم، عربی اینجوری نیست، هر واژه‌ای رو از هر زبانی می‌خواد بگیره تعریفش می‌کنه، به زبان خودش درش میاره، حتی صرفش می‌کنه. مثلا تلفن یک واژه فرض کن که خارجی و اجنبی، میاد اینجا صرف میشه، تلفن تو، تلفن کردم، این قدرت رو داره عربی. که به هر حال همونطور که فرمودید واقعا اینجوریست که زبان عربی استعداد عجیبی داره و کامل ترین زبان های دنیاست.
این که عرض کردم من در این حدیث هم، ولی از کسانی که در رشته زبانشناسی تخصص دارن این رو شنیدم.
همینطوره، بله. توی مثال کوچیکی هم که ما زدیم، هیچ زبانی ما حداقل نمیشناسیم زبانی که انقدر ساختهای متعدد از یک ریشه ساخته باشه، 14 تا صیغه در هر زبان، در هر زمان داشته باشه. مثلا ذهبه که فعل ماضی هست 14 ساخت ازش ساخته میشه.
بله.
پس زبان اهل بهشت زبان عربی است، به همین معنی که عرض کردیم، زبان زیبا، زبان کامل، زبان فصیح، زبان لذت بخش.
که الزاماً این زبانی که حالا گروهی از مردم در این باشه صحبت میکنن ممکنه نباشه،
نه، چنان که الان زبان خود ما که زبان فارسی هست، بخش قابل توجهیش در واقع واقعا عربی است. همین واقعا که من عرض میکنم اون کلمه با، البته اینم باز نداشت بشن دوستان که واژه ها از زبان عربیه، ولی باز اینم فارسی شده، بسیاری از اصطلاحاتی که ما الان استعمال میکنیم ریشش عربیه، ولی الان که ما استعمال میکنیم دیگه به اون زبانی که عرب ها استعمال میکنن استعمال نمیکنیم، به اون معنایی که اونا استعمال میکنن ما استعمال نمیکنیم، و این میشه زبان مشترک، یه زبان مشترک که تقریبا همه میفهمن. این از اون چیزی که از روایت به دست میاد. خلاصه این شد که از روایت برمیاد که زبان اهل بهشت زبان عربی است، منتها غالبا این عربی باید عربی مبین باشه، زبان قرآن باشه، چون که در قرآن هم داریم که مثلا آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین تحییت هم فیها سبحانش اللهم، این الفاظ است که اهل بهشت دارن، تحییتشون سلام هست، اونجا قولی نیست مگر سلام سلام سلامتی، در حالی که تو جهنم این حرفا نیست، همش نیش و ارز کنم که زخم زبان و گناه رو به گردن یک دیگر انداختن و اینها اونها رو ملامت میکنن، اونها اینها رو ملامت میکنن، ارز کنم هر کدامش که وارد جهنم میشن لعنت اختها، لعنت میکنه اون گروه دیگه رو، می لعنت بر تو که باعث شدی که من چنین چنان بشم. ما دو نکته رو گفتیم، یک نکته این که یه زبان مشترک هست، زبان فطرتی که خب تو قبر و قیامت و اینها این زبان وجود داره، از آیات و روایات هم این زبان به دست میاد که در قیامت هم هست و یورف المجربون به سیما، و دوم این زبان عربی که در روایات اومده که اون وقت معنای عربی رو هم عرض کردیم، یعنی زبان کامل، زبان لذت بخش، زبان زیبا، زبان فصیح، در مقابل زبان الکن، زبان ناقص، زبانی که عرض کنم که مکالمش لذتی نداشته باشه، این اون به نظر ما معنایی است که از زبان عربی فهمیده میشه، و این عربی فعلی هم تا حد زیادی همینطور هست و کاملترین زبان در بین همه زبان ها هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، ببخشید من کلام شما رو قطع کردم. سوال دوم برادرمون این بود که آیا در عالم برزخ محاکمه هم هست یا به هر حال محاکمه مال روز قیامت هست فقط؟
بله، قبل از اینکه اون سوال رو عرض بکنم، من این روایتی که خوندم، البته این روایت در کتاب‌های مختلف ما اومده بود، آدرس این روایت رو بدم که دوستان خواستم راجع بخونن. این روایت رو من از بهار جلد 11 صفحه 56 نقل کردم.
روایت مربوط به زبان عربی رو،
زبان آدم، که زبان آدم اول که در بهشت بود عربی بود، وقتی که اخراج شد هم نعمت بهشت ازش گرفته شد، هم بهشت ازش گرفته شد، به جاش زمین بهش داده شد و کشت و زر بهش داده شد و به جای زبان عربی هم بهش زبان سوریانی داده شد. این روایت رو من از جلد 11 بهار صفحه 56 نقل کردم و ترس کردم در منابع دیگه همین روایت شبیه این بود باز هم.
بله.
اما راجع به محاکمه در برزخ، دوستان نداشت باشن، یکی از مهمترین اموری که ما معتقدیم که در برزخ وجود داره، که در بعضی از روایات داریم که من انکر ثلاث فلیس من ناف، کسی بخواسته چیز رو انکار بکنه از ما نیست، یکیش همون مساءلت القبر یا مسئلت القبر، پرسش قبر، محاکمه قبر، که امام فرمود کسی پرسش قبر و محاکمه قبر رو قبول نداشته باشه از ما نیست. همون بحث نکیر و منکر و بشیر و مبشر و اینها، واقعی اینه که محاکمه هست، پرسش هست. منتها حالا اینجا چند تا نکته، یعنی چند تا سوال وجود داره. یک سوال اینه که در قبر از چی میپرسن؟ محاکمه درباره چی هست؟ و سوال دوم اینه که خب اگر در قبر میپرسن دیگه محکمه قیامت برای چیه؟ اگر سوال در قبر هست، خب دیگه باید پروندهش بسته بشه دیگه، چرا باز دوباره قیامت، اون محکمه عجیب و غریبی که در روز قیامت کبرا، در اون روز 50,000 سال برگزار میشه، اون چیه؟ و سوال بعدی اینه که از کی میپرسن؟ و سوال بعدی اینه که از کنم کیا میپرسن؟ آیا واقعا فقط نکیر و منکر میپرسن؟ یا نه بشیر و مبشر هم هستن؟ اینها چه تفاوتهایی با هم دارن؟ کیفیت پرسیدنشون چه جوریست؟ و سوال آخر اینه که اصلا فلسفه این محاکمه چیه؟ اونا که میدونن که طرف کیه، دیگه برای چی سوال میکنن؟ حالا اگه بخوام به همه این سوال ها جواب بگیم شاید وقت زیاد ببره، اگر هم جواب ندیم که خب بد کاری کردیم، باید سوال مطرح نمی کردیم.
حالا به حد اختصار به این که محاکمه رو ایشون پرسیدن، به سوال و جواب قبر رو معمولا تو ذهن ما هست، پس در واقع می‌خوام بفهمم که این سوال و جوابی که هممون میدونیم در تلقین هم میگیم، همون در واقع اینو محاکمه است.
بله، کاملا اینجوری است، محاکمه دیگه، سوال میکنن ازش.
خب متوجه تفاوتی حالا ممکنه تو ذهن ها باشه که محاکمه رو معمولا به اون محکمه فراگیر که همه هستن اطلاق میکنیم، تو قبر حالا یه موردیه دیگه، یعنی در واقع تشکیل پرونده فردیست اگه بخوایم حالا مقایسه بکنیم،
فقط با این تفاوت که اونجا اون محکمه همه چیش کامل هست، شاهد و قاضی و نمیدونم پرونده و چی و چی، همه اونجا در قیامت هست، همه ابعاد محاکمه اونجا کامل کامل هست، قانون، میزان، نمیدونم. اما اینجا نه، فرشته های از طرف خداوند معمول میشن که بیان اینجا پرونده رو تشکیل بدن، مثل بازجویی مختصر رو انجام بدن، گرچه این بازجویی هم آثار فراوانی داره ها.
بله،
اینم این محاکمه هم به دنبالش محکوم شدن یا حاکم شدن هست، صرف محاکمه نیست.
بله.
اما راجع به سوالایی که مطرح کردیم، راجع به این که از چی میپرسن، پاسخ اینه که از دو مطلب میپرسن. یک، عقاید رو به طور کامل و مفصل میپرسن که پروندهش هم همینجا بسته میشه، یعنی که در قیامت ما محاکمه در رابطه با عقاید نداریم، پرونده عقاید تو برزخ بسته میشه. دوم، برخی اعمال رو اون هم غالبا به شکل اجمالی و کلی میپرسن، مثلا راجع به نماز میپرسن، راجع به روزه، زکات، حج، ولایت، عرض کنم که درآمد از کجا بوده، کجا صرف شده، عمر کجا مصرف شده، جوانی کجا مصرف شده، بعضی از این امور اینجا ازش سوال میشه، مخصوصا پنج تا اول که عرض کردم که روایت در اون زمینه خیلی زیاد هست. اما اونها رو هم با تفصیل نمیپرسن، اجمالا این که ایشون اهل نماز بود یا نه، اجمالا ایشون اهل ولایت بود، ولایت داشت یا نداشت، اینها رو اونجا میپرسن، تو قبر میپرسن، ولی جزئیات میمونه برای قیامت. در زمین عمل جزئیات محاکمه میمونه برای قیامت.
در واقع این سوال جواب این حالا نوع فرد رو مشخص میکنه که حالا چه تیپ آدمی است. در واقع حالا دیگه
جایگاهش تو بهشت، جایگاهش تو برزخ مشخص میکنه که ایشون باید تو بهشت برزخی باشه، تو جهنم برزخی باشه. این هم بعد از همین محاکمه مشخص میشه.
خب اون رابطش با محکمه قیامت چه خواهد شد؟
عرض کنم که در واقع این اینجا پرونده تشکیل شده که از این پرونده هم اونجا استفاده میشه، ضمن اینکه هیچ رابطه ارگانیک لازم نیست داشته باشه. اونجا محکمه است منتها با این تفاوت که اینجا بخشی از وجود انسان محاکمه شد و تموم شد که ایمانش باشه، اعتقاداتش باشه، اینجا دیگه تموم شد. بخش دومش که اعمالش باشه در قیامت رسیدگی میشه. کلا اعمال به تفصیل در قیامت با تمام جزئیاتش. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اونا همه رو اونجا خواهد دید.
جناب استاد امامی در بحث‌های مواد یه نکته اشاره فرمودید درباره ویژگی‌های محکمه قیامت، اینکه چند نوع پرونده است. حالا یه کاری که انسان انجام داده هم از جهت اون وظیفه شخصیش، هم از جهت وظیفه گروهی و هم از جهت وظیفه کل اجتماع و امت. حالا در قبل که ظاهرا فقط همون محدود به فردی است دیگه، این تفاوت هم داره.
از کنم این که پرسشگرها کیا هستن اشاره کردیم که پرسشگرها نکیر و منکرن به طور طبیعی و اگر انسان خوب باشه اینها عوض میشن، میشن بشیر و مبشر، چون فرشتگان الهی از کنم که مأمور خدا هستن، شکل ظاهرشون، کیفیت برخوردشون همه تابع اون فردی هستن که باش ملاقات میکنن. اگر اون فرد دشمن خدا باشه، این فرشته چهره بسیار وحشتناک به خودش میگیره، بسیار عصبانی، بسیار خشن و سرسخت به خودش میگیره. اگر اون دوست خدا باشه، همین فرشته میشه مهربان ترین انسان های روی کره زمین، زیباترین چهره ها، جذاب ترین چهره ها، طوری که دیگه از این چهره بهتر در دنیا وجود نداره. و حضرت ابراهیم گفت که اگر برای مؤمن با همه زحمت هایی که میکشه هیچ پاداشی نباشه مگر دیدن تو، حضرت عزرائیل علیه السلام میارزه که یک عمر خدا رو عبادت کنه تا یک بار فقط رو ببینه.
بله.
این همون چهره ایست که وقتی که سراغ مجرم و عرض کنم فاسق که میره انقدر وحشتناک میشه که حضرت ابراهیم میگه که اگر برای فاسق هیچ مجازاتی نباشه، نه جهنمی باشه، هیچی نباشه، فقط دیدن تو براش بسه. تمام فرشتگان الهی اینجوری هستن، نکیر و منکر هم همینطور هستن، بقیه هم همینطور هستن. وقتی به دوست خدا برخورد میکنن چهره ها بسیار زیبا و بشاش و از خونم که بسیار مهربان میشه. همین فرشته اگه بخواد با دشمن خدا برخورد کنه چهره بسیار خشن و سرسخت میشه.
پس این چهار تا است برای دو تا فرشته است، نکیر و منکر و بشیر و مباشر. در واقع دو نفرن دیگه، یارا با هر کدوم دو تا چهره یا دو تا نام دارن، دو تا صفت دارن.
به هر حال حالا اگر هم ذاتشون هم عوض بشه، چون در بعضی از دعاها مثلا در دعاهای ماه رجب اومده که ودر عینی منکرم و نکیرن و ار عینی بشیرن و مبشرن، خدایا منکر و نکیر از جلو چشمم ببر کنار، به جاش بشیر و مبشر رو بیار. حالا یا اینکه اینا عوض میشن یا اینکه نه چهرهشون عوض میشه، یکی از این دو حال.
خیلی متشکرم. خب یک سوالم مطرح شد که از کی میپرسن؟ در واقع سوال شونده خود اون فرد خواهد بود دیگه، این پاسخش داده شده در واقع.
از اکثر قریب به اتفاق انسان ها میپرسن، بعضی از علما گفتن از همه میپرسن، حتی از پیامبر میپرسن، از امام میپرسن، که ما این رو قبول نداریم. ما معتقدیم که پرسشگر باید مقامش بالاتر باشه از پرسش شونده، و کسی بالاتر از پیامبر نیست که بخوام بیان ازش بخوام او رو محاکمه بکنن، بخوام ازش بپرسن. ضمنی که معقول هم نیست از پیامبر بپرسن من نبی یک، بعدم بگی خودم، من امامک، بگی خب خودم. از امام بپرسن که امامت کیه، بگو خودم امام خودمم. به هر حال حتی داریم بعضی از روایات که اگه اون تلقین دوم رو که برای مؤمن میخونن وقتی خوندن، نکیر منکر میگن دیگه جایی برای پرسش باقی نمونده، بریم دیگه، لازم نیست ازش بپرسیم، اون چی خواستیم بپرسیم رو بهش تلقین کردن. در بعضی از روایات اینجوری داره.
بله.
اما به هر حال اکثر قریب به اتفاق انسان‌ها این سوال رو دارند.
بله.
اما راجع به اینکه فلسفه این پرسش چی هست، عرض میکنم که چند تا فلسفه رو میشه ذکر کرد. یکی اون آثار تربیتی این سوال جوابه، که اگه انسان بدونه که زمانی باید به این سوال ها جواب بده، بدونه که به هر حال حسابی هست و کتابی هست و امتحانی هست، از قبل خودش آماده میکنه، در همین دنیا ایمانش رو محکم میکنه، اعمالش مرتب میکنه. آثار تربیتی این سوال جواب خیلی زیاده، هرچی که انسان با اینها آشنا میشه آثار خارجیش در تربیت انسان موثرتر میشه. نکته دوم این که باید اتمام حجت بشه، باید طرف بدونه که چیکار کرده و چه آشی پخته که اونجا مشخص میشه. و نکته سوم این که اصولا خداوند متعال نظام رو نظام اسباب و مسببات خلق کرده. هر چیزی باید سبب خاص خودش رو داشته باشه. اگر بناست این فرد بهشتی بشیم، بهشتی شدن سبب میخواد. نتیجه محاکمه میشه که همون فرشته هایی که مأمور پرسش هستن قبرش رو به اندازه‌ای که چشمش کار میکنه وسعت میدن. این بهشت شدن قبر یک دلیل میخواد، یک سبب میخواد. سببش همین نتیجه امتحان هست. از اون طرف اگر بناست مثلا گرزی از آتش به فرقش بخوره، اونم سبب میخواد بشه. سبب چرا؟ چه گناهی کرده؟ این محاکمه مشخص میکنه کی باید مجازات بشه، کی باید مجازات نشه. البته فلسفه‌های دیگه هم وجود داره اینجا که ازش میگذرم.
بله، خود تو سوال داشتن که هر دوش مطرح شد. دیارا سوال زبان بود و سوال محاکمه در عالم برزخ. خیلی متشکرم از پاسخ شما. امیدوارم که برادر عزیزمون هم پاسخشون رو گرفته باشن.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
ببخشید، می‌خواستم ببینم واژه قلب در قرآن به چه معنیه. بعد یه سوال دیگه هم داشتم، این که خودشناسی که میگن اگه که خودتون رو شناختین، خدای خودتون میتونین بشناسین، ما تا چه حد باید پیش بریم در خودشناسی؟ آیا باید مثلا کتابای روانشناسی بخونیم تا بتونیم خودمون رو بشناسیم؟ از چه نظر میگن خودشناسی؟ اینو روشن کنه، ممنون میشم.
بله، خب دو سوال مطرح کردن خواهرمون. قلب در قرآن به چه معناست جناب استاد محمدی؟
عرض کنم که دوستان نداش باشن، در قرآن و در زبان خودمون هم غالبا اینجوری است که کلمه قلب به اون معنای اون عضو فیزیولوژیکی انسان نیست، در سمت چپ سینه انسان قرار داره، اون تلمبه‌ای که خون رو به همه بدن میرسونه. در قرآن به این معنا نیست.
بله،
چون قرآن این کتاب اینجوری نیست. اما اینکه حالا چه مفهومی داره، مفاهیم متعددی، از جمله قلب یعنی مرکز حیات و مرکز از کنم که اراده انسان. قلب یعنی تقریبا روح انسان. حالا تقریبا عرض کردم، شاید فرصت شد توضیح دادم. قلب یعنی عقل، مرکز تعقل انسان، و قلب یعنی محور انسانیت انسان. البته در معارف دین ما گاهی قلب رو به معنای فصل ممیز انسان حتی با فرشته ها هم داریم. اونجا دیگه معنای عقل نیست، چون فرشته ها عقل محضن، یعنی اون مرکز عواطف و احساسات و اون مرکزی که اون باعث میشه که انسان عاشق بشه، عاشق حق بشه، اونم باز همین قلبه، باز مرکزش همین قلب انسان هست.
پس در واقع خب معناش متفاوت نشد، در واقع جنبه دیگری از اون شد.
بله،
اگر گفتی مرکز اراده، خب اراده توی انسان توش عاطفه و عقل و در واقع تفکر و همینا هست دیگه.
نه، اینا قبل از اراده هست، یعنی در واقع مقدمات اراده رو فراهم میکنه، منشأ اراده میشه.
خب همینا در قلب در واقع
بله بله
جمع میشه
در مرکز انسانیت.
بله،
خب با این توضیحی که داریم مشخص شد که قلب به معانی متعددی استعمال، حتی در قرآن و خارج از قرآن استعمال شده، از جمله معنای عقل، از جمله معنای روح و نفس انسان، از جمله معنای از کنم اون مرکز انسانیت انسان، از جمله به این معنای که اون مرکزی که منشأ تحول در وجود انسان هست، اون مرکزی که گاهی انسان رو از فرشته بالاتر میبره و گاهی از حیوان پستر میکنه. خود قلب هم یعنی دگرگون شدن، آنچه که باعث دیگرگونی انسان میشه، باعث تحول و تقلیب انسان میشه، زیر و رو شدن انسان میشه. اگر این مرکز در مسیر مثبت بره و با سلامت حرکت کنه، انسان میشه انسان، میشه بنده خدا، به مقام عبودیت میرسه، به مقام قرب الهی میرسه. این میگن قلب سلیم داره، قلب سالمه. اگر در جهت منفی حرکت کنه میشه قلب مریض، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لازم فرمایید که همین یک مبدأ میتونه در جهت خوب حرکت کنه میشه قلب سلیم، میتونه در جهت بد حرکت کنه میشه قلب مریض.
بله.
یا فرض فرمایید که این قلب میتونه کینه رو در خودش جا بده، میتونه محبت رو در خودش جا بده، باز مرکز هر دو هست. در آیات فراوانی در قرآن اشاره شده که مثلا فرض کنید که من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب، یا در جایی داریم که الا من اتلا و قلب سلیم. اینا همه اون تحول و حالات تحول پذیری قلب رو میرسونه. یا فرض بفرمایید که به پیامبر میفرماید ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تو قلبت سخت بود از اطرافت پراکنده میشدن. که از اینجا برمیاد که قلب ممکنه سخت باشه یا قسی باشه که در آیات قرآن داریم، و ممکنه که نه، قلب رقیق باشه و مهربان باشه.
بله.
یا فرض بفرمایید که نقص قلب داریم.
قلف به چه معنی استاد؟
قلف یعنی بسته شدن.
پس این که قلب
یعنی از خاصیت افتادن قلب.
پس کسانی که قلبشون در واقع قلف میشه طبق تعبیر قرآن، کسانی هستن که قلبشون بلا استفاده است،
درش بسته شده، یعنی مرکز فهمشون دیگه تعطیله، مرکز تعقلشون، مرکز فهمشون تعطیل شده. خب با این توضیحاتی که بیان شد، وقت مطالب متعددی راجع به قلب و جایگاه قلب در آیات و روایات به دست میاد. قلب سلیم چیه؟ قلب قسی چیه؟ قلب مریض چیه؟ قلب سلیم چیه؟ عرض کنم که چه چیزهایی باعث میشه که دل انسان بمیره؟ چه چیزهایی باعث میشه که دل انسان زنده بشه؟ چه چیزهایی باعث میشه که در دل انسان بسته بشه؟ اون علل و عوامل مرض قلب انسان چیه؟ و بحثی از این قبیل، چه بحث مفصلی رو میطلبه راجع به قلب که چون جز سوالی خواهر شنونده نبود، من از اسم چه چیزهایی باعث دل مردگی میشه؟
بله.
از کنم که چه چیزهایی باعث شادابی و زندگی دل میشه، باعث حیات دل میشه. این همه در روایات ما اومده که خوندن و بیان کردنش بس مفصل میخواد. فقط من چند نکته رو راجع به قساوت قلب عرض میکنم که مهمترین وسیله ای که باعث میشه که قلب انسان قسی بشه، و قلبم که قسی شد این بی‌خاصیت میشه، گناه هست. قرآن هم فرمود ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره و اشد قسوة. امام باقر علیه السلام فرمود ان لله عقوبات في القلوب والابدان، خداوند مجازات هایی در دل ها و در بدن ها داره، هم بدن ها رو مجازات میکنه هم دل ها رو مجازات میکنه. بعد فرمود که اون مجازات ها این چیزها هست: زن کن فی المعیشه و وحنون فی العباده، ای کسی در عبادت سست گرفت بدونه که دلش مریض شده، تنبیه داره میشه. بعد هم فرمود که خداوند به عقوبتی بزرگتر از قسوت قلب بنده رو مبتلا نکرده. از جمله از کنم عوامل قساوت قلب پیمان شکنی هست، زیادی گناه هست که حضرت علی علیه السلام فرمود ما جفت دموع الا لقسوت القلوب و ما قسوت القلوب الا لکثرت الذنوب، دلها سنگ نمیشوند مگر به خاطر گناه زیاد. حدیث از عدل الشرعی بود.
پس در واقع قساوت قلب هم ثمره برخی از گناهانه و هم خودش باعث میشه که انسان دیگه ادامه بده و به راه
انسانیت خارج بشه. انسانیت خارج بشه. آرزوهای دور و دراز باعث قساوت قلب میشه. ترک یاد مرگ باعث قساوت قلب میشه، چون که یاد مرگ دل رو نرم میکنه. پرحرفی باعث قساوت قلب میشه. شنیدن لحن موسیقی های از خونم که حرام باعث قساوت قلب میشه. ترک عبادت باعث قساوت قلب میشه. از خونم مال زیاد و غرق در از خونم که مال شدن باعث قساوت قلب میشه. نگاه کردن به انسان بخیل دل رو سنگ میکنه. ترک نماز جمعه، پیامبر فرمود من ترک سلاس و جمعت ها و ننبه ها تو به علا قلبه، و دلش مهر زده میشه. و همینطور خاک ریختن بر قبر قوم خیش وقتی که انسان قوم خودش رو دفن میکنه. از کردم این بحث بحث مفصلی میتره بشه، باز تصور میکنم بهترین باشه که بذاریم این بحث رو برای زمانی که سوال به این شکل مطرح بشه که درباره قلب و علل و عواملی که باعث حیات و مرگ و قساوت و رقت و سلامت و بیماری قلب میشه صحبت بشه، که ما این بحثا رو انشالله اونجا مطرح بکنیم.
انشالله. حتی با تجربه کثرت سوالات باقی مونده، خب بهتر است که سوالات کوتاه پاسخ داده بشه. از این مقدار تشکر میکنم. که فرمودید یه سوال دیگری هم داشتن خواهر شنونده. اون پرسیدن که خودشناسی که گفته میشه اگر کسی خودش رو بشناسه، خدا رو شناخته، تا چه حدی است به تعبیر خودشون و مثلا از طریق روانشناسی به دست میاد یا از طریق دیگری. من اگه بخوام سوال ایشون رو در واقع باز بکنم، به نظرم میاد که برای اینکه با معنای خودشناسی رو بفهمیم باید اصلا بفهمیم که خود یعنی چی. حالا این خودی که تو روایت گفته شده که نفسش رو انسان بشناسه به چه معناست؟ اگه مثلا این جسم منه که برم خب آناتومی بخونم، یا اینکه مثلا اون روح منو روان منه که برم روانشناسی بخونم، یا یه چیزی غیر از اینا یا اهم از اینا؟ بفرمایید.
بله، از خودم که این که حالا انسان هر کدام از ابعاد وجودش رو بشناسه به همون میزان پی به خالق خودش میبره که تردید درش نیست. حتی جسم رو هم که بشناسه به همون میزان که با جسمش آشنا میشه، با همون میزان هم با اون خالق خودش که این ظرافت ها و دقت ها و این عرض کنم که باریک اندیشی ها رو در وجود انسان تعبیه کرده به همون میزان پی به خالق خودش هم میبره. چنان که روانشناسی هم که ایشون فرمودن، مرادشون روانشناسی که روانشناسی در واقع تجربی هست، نه روانشناسی به معنای اون فلسفیش که اون روح مجرد رو بخوام بشناسن، نه، اونا همون روان مادی رو در واقع میشناسن، همون روانی که با تجربه قابل شناسایی هست اونو میشناسن.
بله.
به عبارت دیگه کتاب‌های روانشناسی که الان هست روانشناسی تجربی است، روانشناسی ساینس، نه روانشناسی که بخواد از ماوراء الطبیعه، از موجود مجرد بخواد برای ما حرف بزنه، از نفس بخواد حرف بزنه.
بله.
اما همون هم به همون میزانی که انسان با همون نفس هم آشنا بشه، با همون نفسی که از طریق تجربه هم آثاری ازش انسان کشف میکنه، به همون میزان هم انسان میتونه پی به وجود خالق خودش ببره. اما طبعا این چیزها نیست، خیلی فراتر از اینها هست. و اون این که اصولا انسان بزرگترین آیه خداست، در واقع آیت الله الکبرای خداوند متعال انسانه و انسان یک عالم بسیار بزرگی است، عالمی که اگر بخوایم مثالش رو پیدا بکنیم همه عالم خارج از انسان، بعضی از بزرگان گفتن خیلی کوچکتر از عالم درون انسان هست. دو تا عالم داریم، یک عالم انسان، عالم نفس، و فی الارض یکم عالم خارج، و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم. یک عالم نفس انسان که هر دو هم آیه هستن، و فی الارض آیاتون و فی انفسکم، یا سنوریهم آیاتنا فی الافاق و الانفس. این انفس عالم درونه، اون آفاق عالم خارج از انسان است. بعضی گفتن که عالم درون انسان بزرگتر است از عالم بیرون، انسان بزرگتر است از کل عالم با همه طول و عرضش. بعضی هم گفتن نه، اون عالم اکبر، انسان عالم اصغره. حالا این دعوا به نظر ما خیلی حاصلی نتیجه نداره. به هر حال انسان آیه بزرگی است، انسان عالم بزرگی است. اتز همو انک جرمون صغیر و فیکنت و العالم الاکبر، تو خیال میکنی موجود کوچیکی هستی، یک عالم بزرگی در تو منتوی است، در پیچیده شده. این شعر منسوب به امیرالمومنین علیه السلام هست. اگه انسان بتونه این آیه بزرگ رو بشناسه، این آیه‌ای که در واقع خلیفه خداست، با شناخت این آیه میتونه اون صاحب آیه رو بشناسه، مخصوصا که خداوند انسان رو بر مثال خودش خلق کرده، صفات خودش رو در انسان تعبیه کرده، حالا بخشی از صفات خودش رو منتها به شکل محدود و در حدی که این موجود توان کشش و استعدادش رو داره. وقتی که انسان تونست این موجود رو بشناسه، این موجودی که خلیفه خداست، خلیفه باید با مستخلفون انهش رابطه داشته باشه، سنخیت داشته باشه، باید نزدیک باشه، اگر نباشه حکیمانه نیست. اگر فرشته ها بهتر میتونستن خلافت خدا رو انجام بدن، حکیمانه نبود که خدا انسان رو خلق کنه. اگر فرشته ها استعدادهایی داشتن، توانایی‌هایی داشتن، به خدا نزدیکتر از انسان بودن، حکیمانه نبود که خداوند انسان رو به عنوان خلیفه خودش انتخاب بکنه. پس حالا که انسان رو به عنوان خلیفه خودش بر زمین انتخاب کرده، انسان استعدادش از فرشته ها در زمین برای خلافت اللهی بیشتره. آیا چنین موجودی شناخته شد؟ طبعا اون مستخلفان انه شناخته میشه. پس بر حسب این که ما کدوم مرتبه از مراتب وجودی انسان رو بخواییم اینجا بشناسیم، جسمش، اون نفس تجربی که عرض کردیم، نفس مجردش، مراتب نفسش، خود نفسم کدوم نفسش، مراتب نفسش رو بشناسیم. هرچی بالاتر میریم میبینیم که این جلوه‌گری انسان نسبت به مبدأ عالم بیشتر میشه، چنانکه در انسان کاملی که شما نگاه میکنید میبینید مظهر تام اسما و صفات خداست. به انسان کامل چی میرسید؟ میبینید که اون مجلا و جلوه‌گر تجلی دهنده اسماء ذات باری تعالی است به طور کامل. طبعا وقتی که انسان این کپی رو که دید تا حد زیادی میتونه با اصل آشنا بشه. خب حالا این از چه راهی انسان میتونه به اینجا برسه؟ تا اینجا عرض کردیم که البته بحثای دیگه هم اینجا باقی است. باز این هم یادم میاد بنده توی که از بحثایی که راجع به همین اونجا از حدیث من عرف پرسیدم که منظور از این من عرف نفس فقط عرف ربه چیه، که ما 6-7 وجه رو اونجا گفتیم. اونجا وجوه مختلف این بحث روشن شد که حالا به بعضیش الان اشاره کردم، بعضیش رو اشاره نکردم. اما اینکه انسان از چه راهی میتونه به این معرفت برسه، خب انسان 4 راه داره برای معرفت به طور کلی. طبعا همه این راه ها میتونن با هم به کار گرفته بشن که اون وقت تحصیل نتیجه هم آسون تر بشه. اون 4 راه، یکی عقل انسان هست که نتیجهش علم حصولی انسان میشه، یکی دل انسان هست که نتیجهش علم حضوری و علم شهودی انسان میشه، یکی وحی و عرض کنم آیات و روایات که هر دو جهت رو به انسان میده، یعنی فایده های علم حصولی و علم حضوری هر دو در وحی جمعه، یکی هم عرض کنم تجربه و حواس انسان هست که از طریق حواس هم انسان خیلی دانش ها رو میتونه به دست بیاره. در این رابطه انسان میتونه از هر 4 راه استفاده بکنه. مصداق خارجیش اینه که قرآن رو مطالعه بکنه ببینه انسان چطور معرفی کرده، روایات رو مطالعه بکنه ببینه که انسان از منظر روایات، چون قرآن خیلی به انسان شناسی پرداخته، انقدری که آیات راجع به معرفی انسان ما در قرآن داریم به نسبت خیلی زیاد هست، در روایات بیشتر از این، و انسان اینها رو مطالعه بکنه تا با نفس انسان آشنا بشه، با خود انسان آشنا بشه. از اون طرف عرض کنم که با تحلیل های عقلی به تفکر بپردازد انسان در رابطه با ذات خودش در رابطه، و از اون طرف هم با ریاضت و با عبادت و با نماز شب و نمیدونم با توسل به اهل بیت علیهم السلام، با روزه گرفتن، با قرائت قرآن، با عبادات گام به گام به سوی معرفت خودش پیش بره، چنانچه با مطالعات آفاقی و با حواسش هم میتونه آیات الهی رو در خودش مطالعه کنه. پس از هر 4 راه انسان میتونه این راه رو بره، که به نظر ما بهترین راه همینه که انسان اول اون خطوط کلی رو از شهر بگیره، جاده اصلی رو از شهر بگیره، روش‌ها و راهکارها رو از شهر بگیره، بعد در عمل بیاد اونها رو پیاده بکنه تا دلش پاک بشه، نفسش صافی بشه و ورزش عقلی برای خودش داشته باشه تا عقلش ورزیده بشه و قادر بشه که حقایق رو تشخیص بده و همینطور
گام کار عملی هم می‌خواد، این که فقط صرفا یک دانستن تنها نیست.
دانستن تنها تا یه حدی انسان رو پیش میبره، اما به مقصد نمیرسونه. تا اینکه عرض کردم اینها میخواد انسان به مقصد برسه باید همه رو با هم کار بگیره. اون راه عقلی خب در ابتدای راه خب واقعا لازمه، اون نباشه انسان اصلا نمیتونه حرکت کنه. اما یه مقدار جلوتر میره دیگه میبینه که مقصد خیلی بالاست، خیلی دوره و عقل هم به تعبیر آقایون پای چوبیه. با پای چوبی انسان نمیتونه به اوج قله انسانیت برسه، به اوج قله معرفت برسه. تا یک مسیری که تا پای دامنه کوه خوب عقل کمک میکنه که از اونجا به بعد دیگه باید دل رو به کار بگیره که اون پای عرض کنم پرقدرت جوانی به کار بیفته که انسان گام به گام به سمت قله کوه بالا بره. بله. بهترین راهش هم با هم به کار گرفتن این هست، منتها هر دو باید مستند به شعر باشه. هم عقل باید در چارچوب شعر حرکتش داد، هم دل رو باید، هم ریاضت و عبادت رو باید بر اساس شعر انجام داد اگر بناس انسان به جایی برسه.
یه نکته من به ذهنم رسید رو با شما در میون می‌گذارم. در آیات قرآن آیاتی هست که خداوند انسان رو مخاطب قرار میده، مثلا یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. من احساس میکنم اینجور آیه ها یک جوری انسان رو در واقع به تأمل وامی داره در واقع ویژگی های درونی خودش، گرچه تصریح در آیه نشده باشه. همچنین احادیث قدسی که مثلا که مجموعی از احادیث قدسی که با یبن آدم آغاز میشه، خیلی جالب این احادیث که خداوند انسان رو مخاطب قرار میده، گاهی اون محتوای اون مطلب انسان رو به فکر میبره که یک ویژگی در من هست که خداوند اون ویژگی رو در واقع داره مخاطب قرار میده. خواندن اینجور آیات و تأمل کردن درباره اینجور سخنان به تنهایی فکر میکنید کارگوشا باشه، یا اینکه نه حتما باید به تفسیرش مراجعه بکنیم و در واقع
خب اون کسی که میخواد تأمل بکنه باید اون مقدمات لازم رو داشته باشه دیگه. این آیه رو با آیات دیگه، با روایات دیگه، با تفاسیری که گفته شده همه رو با هم بگرنه، بخواد خودش تنها همین یه آیه رو ببینه، آیه کنارش رو نبینه، ناسخش رو نبینه، منسوخش رو نبینه، از خودم شأن نزولش رو نبینه، چیز دیگه‌ش رو نبینه، طبیعیه که به جایی نمیرسه. اما اگه بخواد بله همه اینها رو ببینه که همون که عرض کردیم در خدمت قرآن بودن یکی از بهترین راه هاست که انسان رو به مقصد میرسه، چنان که در خدمت روایات بودن همینطور هست. منتها اینکه که انسان ورود داشته باشه به همه. خب بعضی میان یک آیه یک روایت رو میگیرن، همون رو فکر کنین همین یه آیه از آسمان نازل شده، این آیه مبین داره، نمیدونم
مخصص ممکنه داشته باشه،
ممکنه داشته باشه. بس چه سر دین همه رو با هم ببینه. اگه با هم ببینه بله، خب عرض کردیم که از بهترین راه ها برای اینکه انسان به خودشناسی برسه، چون خدا همونطور که اشاره فرمودید تعمد داشته که انسان رو معرفی بکنه. در خیلی از آیات از همون اول که میگه ما تو رو خلیفه قرار دادیم، خود اینکه وقتی خدا میفرماید انسان رو خلیفه، انی جاعلن فی الارض خلیفه، این خیلی حرف داره که خدا انسان رو خلیفه قرار داده، یعنی اینکه انسان نزدیکترین مخلوقات خدا به خداست. وگرنه عرض کردم اگر غیر از این باشه حکیمانه نیست.
جناب استاد محمد، کتاب خاصی هم الان در ذهنتون هست که معرفی بفرمایید برای اینجور بحث انسان شناسی از دیدگاه قرآن در روایات؟
بله، کتابای نوشتن آقایون که شهید بهشت مثلا کتابی در این زمینه داشت
به همین نام، انسان شناسی یا
انسان در قرآن، جوری به ذهن میزه. اما از کنم که در کتابهای عمیق‌تر هم در این زمینه بحث، مثلا در کتابهای فلسفی و عرفانی، مثلا محور بحث همین چیز هاست. مثلا خود اسفار، من فکر کنم بیشتر از یک جلد از اسفار فقط به همین بحث نفس اختصاص پیدا کرده، جلد 8
ملا صدر،
اسفار ملا صدر فکر کنم جلد 8ش بیش از یک جلدش اختصاص به همین بحث نفس داره، و بحث‌های مفصل‌تر دیگه هم در کتاب‌های فلسفی و عرفانی هست.
بله، خیلی متشکرم از شما. امیدوارم که خواهرمون دریافت کرده باشن پاسخ سوالشون رو. از همراهی خوبان شنونده سپاسگزار هستم. به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی و دیگر همکارانم، شما رو تا فرصت آینده و پرسش و پاسخ آینده به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یار و همراهتان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی.